کلمه حالا این قرآن کلام در این بود که در صورتی که مثلی مثل در مثلیات متعذر باشد باید قیمت بپردازد، چون از طرفی شیخ انصاری رضوان الله می فرماید منع مالک از مطالبه قیمت ظلم است بر مالک، و اجبار ضامن بر تهیه مثل ظلم است بر ضامن. پس ما اگر بخواهیم دفع ظلم کنیم از طرفین، باید بگیم ذمه ضامن مشتغل به قیمت می شود. البته عبارتی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست که پریروز عبارت ایشان رو خواندیم، پریروز بحثی یعنی، که ایشان فرموده بودن جمعاً بین الحقه، در طرف مالک حق واضح هست ولی در طرف ضامن حقی نداره ضامن، لذا عرض کردن دفعاً به من ظلمه، ما نه ظلم بر مالک بخواهد بشه، چون ایشان تعبیر ظلم کردن، ما اگر بخواییم دفع ظلم از مالک کنیم باید بگیم که او مطالبه قیمت میتواند بکنه. دفع ظلم از ضامن هم به این است که او ملزم به تهیه مثل نیست. پس از باب دفع من از ظلمه ما قائل به انتقال ذمه ضامن از مثل به قیمت میشویم. حالا تعبیر جمعا بین الحقین هم ایشان فرمودن. بحثی که در ادامه این فرمایش شیخ رضوان الله علیه گفته شد این بود که ما باید در رابطه با مالک این مطلب را اولا ثابت کنیم، بعد بیاییم بگیم آقا از باب دفع ظلم بر مالک ذمه ضامن از مثل منتقل به قیمت می شود. استحقاق مالک نسبت به قیمت تارتن از این باب است که امتناع ضامن از اداء مالیت جائز نیست، پس مالک مستحق مالیت می باشد. طبق بیانی که باز در قبل از این بحث امروز عرض کردیم، هر شیئی که اخذ بشود دارای سه شأن است. شأن اول جهات شخصیه اون شیء است، شأن دوم صفات نوعیه اوست، شأن سوم جهت مالیت او و ارزش اوست. به تعبیری که عرض شد که مرحوم شیخ هم دارند این است که اگر بعضی از این شؤون ممتنع شد دلیلی ندارد که همه شؤون اون شیء از بین برود. در مورد بحث ما چون این تلف شده است و از مثلیات است، جهت شخصیه او متعذر است بلکه محال است، چون جهات شخصیه هر شیئی به شخص اون شیء وابسته است و خصوصیات فردیه هر شیئی بقای او به بقای اون شیء است، کما اینکه حدوث او به حدوث اون شیء است. پس اگر شیء از بین برود جهت شخصیه او از بین رفته است و قابل برگشت هم نیست. میماند صفات نوعیه او. خب در مورد وجود مثل مماثل چون دارد، صفات نوعیه را ما باید برگردانیم به مالک، کما اینکه با برگرداندن مثل علاوه بر رد صفات نوعیه رد مالیت هم شده است. در محل بحث چون مثل متعذر است صفات نوعیه شیء را نمی شود برگردوند، چون مثل صفات شخصیه متعذر است. فرض این است که مثل وجود ندارد در خارج، ولو از مثلیات است، چون ضابط مثلی بودن وجود خارجی مماثل نیست، بلکه دارای صفات کلیه‌ای باشد که افراد متعدد مشترکند در اون صفات نوعیه، ولو اینکه افراد بالفعل در خارج نباشند. و کذالک العکس در بحث قیمیت، که ممکن است قیمی باشد که علا فرض نادر بعضی از موارد پیدا بشود مانند او، اما این دلیل نمی شود موارد نادره برای اینکه اون قیمی بشود از مثلیات. اگر مثل متعذر شد، صفات شخصیه و نوعیه هر دو متعذر و رد است، نمی شود برگردانیم به مالی، لذا باقی می ماند مالیت شیء. این بیانی بود که در عبارت شیخ انصاری است و خیلی از بزرگان، از فقها، از متأخرین همین فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را قبول کردند و پیروی کردند و همین بیان را دارند. ولیکن مرحوم محقق اصفهانی بر اساس مبنای دقیق حکمی، حالا نگید آقا اینجا اون مباحث دقیق در اینجا نمیاد، ولی خب چون چنین فرموده اند مجبور میشوند که ایشان که این چنین بفرماید، چون آقایان آمدن این بیانی که هر شیئی دارای جهت شخصیت است و صفات نوعیه است و مالیت است، خب یک بحث عرفی نیست، یک امر دقیق عقلی است. اگر بناست که امر دقیق عقلی مطرح بشود، باید کلام صحیح گفته بشود، و صحیح در مقام این است که اگر مسئله کلی نسبت به افراد مسئله اب واحد به ابناء متعدد باشد که ما تخیله و زعمه اون رجل همدانی، اگر این باشد خب فرمایش آقایون خوب هست، ولیکن این چنین نیست. تحقیق این است که طبیعی به عدد افراد متعدد است و وجود طبیعی گرچه به وجود فرد است، ولی این چنین نیست که طبیعی واحد باشد و افراد متعدده، بلکه به عدد افراد اون طبیعت و کلی طبیعی وجود پیدا کرده است. در ما نحن فی اگر این باشد، به تلف عین علاوه بر این که صفات شخصیه شیء از بین رفته است، صفات نوعیه او هم از بین رفته است، چون صفات نوعیه عنوان کلی طبیعی هستند. پس صفات نوعیه هم از بین رفته است. اشتغال ذمه شخص به صفات نوعیه به لحاظ اینکه اصل عین بر ذمه او آمده است نبوده، این در حقیقت همانند آمدن قیمت بر عهده شخص است که دلیل خاص خودش را لازم دارد. پس از راه اینکه تعذر بعضی از مراتب مانع از وجوب رد سایر مراتب باشد نخواهد بود، از این راه نمیتوانیم اثبات اشتغال ذمه در مثلیات به مثل را بنماییم و در صورت تعذر اشتغال ذمه ضامن به قیمت را بیان کنیم. و روی همین اساس است که ما به حدیث سلطنت نمیتوانیم زمان را ثابت کنیم. چرا؟ چون اون مالی که از بین رفته است، اون مال تمام شؤونش از بین رفته است. بعضی‌ها میگفتن آقا مقتضای حدیث سلطنت این است که زمان به مثل در مثلیات یا قیمت در قیمیات ثابت باشد برای مالک و بر عهده ضامن باشد. ردش این بود که این حرف و تمسک به حدیث سلطنت در صورتی صحیح است که شیء بعد از تلف عین اون مرتبه صفات نوعیه یا مالیت باقی بماند بعد از تلف عین. اگر باقی ماند، میگیم آقا سلطنت مالک نسبت به شخص از بین رفته است، ولی نسبت به صفات نوعیه سلطنتش باقی است، نسبت به مالیت سلطنتش باقی است. چون سلطنت نسبت به صفات نوعیه و مالیت باقی است، پس به مقتضای حدیث سلطنت مثل در مثلیات بر عهده ضامن و قیمت در قیمیات بر عهده ضامن باشد. اینو رد فرمودن. جهت ردش هم همینه که اگر شیء از بین رفت، صفات نوعیه و مالیه متقومه به اون شیء از بین رفته است. اگر در مثلیات مثل هست، دلیل آخری میطلبد. اون سلطنت نسبت به شخص از بین رفت، نسبت به صفات نوعیه اون شخص هم از بین رفت، نسبت به مالیت اون هم از بین رفت. یعنی به تلف عین، کما اینکه شخص از بین رفت، به از بین رفتن شخص صفات نوعیه متقومه با اون شخص و موجوده با اون شخص هم از بین رفت، مالیت متقومه با اون شخص هم به تبع از بین می رفت. پس این دلیل اثبات مدعا را نکرد. راه دیگر از باب قاعده لا ضرر بود. گفتن استحقاق مالک نسبت به مثل و در فرض تعذر به قیمت را از باب قاعده لا ضرر ثابت می‌کنیم. چرا؟ این مال به بیع فاسد معامله شده است. چون بیع فاسد است اثر ندارد، پس مال از ملک مالک منتقل نشده است به خریدار. ولیکن خریدار با وجود این که منتقل به او نشده، این مال را اخذ می‌کند و در دست او تلف می‌شود. این محل بحث ماست که مقبوض به عقد فاسد. حالا مالک مستحق عوض هست. استحقاق عوض مالک نسبت به عوض را من المثل اول قیمه از باب قاعده لا ضرر ما ثابت کنیم. پس استحقاق را از باب قاعده لا ضرر. خب اینجا باید یک مقدار به صورت قیاس صبر و تقسیم تحلیل بشه. باید دقت کرد چجوری ضرر متوجه مالک می شود. یا این است که گفته بشود حالا که مثل پیدا نمی شود، مالک صبر اگر بنا باشد بکند تا زمانی که مثل پیدا بشود، این صبر بر پیدا شدن مثل ضررون علی مالک، یک احتمال. یا بگیم نه، مالک لازم نیست صبر بکند. از این طرف ما بر ضامن بگیم ملزم نیست به این که حتما الان قیمت بپردازد، نه صبر بکنه تا هر وقت مثل بده. یعنی مثلا به تعبیر عادی حرف بزنیم قدی واضح‌تر می‌شود. آقای ضامن به مالک میگوید که شما چقدر فرض کنید عجله میکنید، صبر کنید تا مثل پیدا بشود، من مثل بهت میدم. این جواز تأخیر برای ضامن که تا مثل پیدا بشود بعد مثل را بدهد به آقای مالک، این ضرر اون علی مالک، ای احتمال دوم. پس ضرر بودن تارتا به این است که صبر مالک هیچی نگه، کار نده به این که جایزه بر ضامن یا نه، مالک هیچی نگه، صبر کنه تا وقتی مثل پیدا شد، این ضرر اون علی. یا بگیم آقای ضامن جایز باشد بر او تأخیر انداختن تا به اصطلاح مثل پیدا بشود، این باز ضرر اون علی مالک. این لزوم صبر بر مالک یا جواز تأخیر بر ضامن هر دو امر عقلی هستند و واضح است که لا ضرر و لا ضرار امر عقلی را بر نمی دارند. چرا؟ چون چیزی شرعا قابل رفع است که وضع او هم به ید شارع باشد. اگر چیزی وضع او به حکم عقل باشد، شارع به ما و شارع اون او را رفع نمی فرماید. لذا مکرر گفتیم در حدیث رفع که حدیث رفع فقط احکام شرعیه از ناحیه شارع را برمی دارد، اما احکام عقلیه را به حدیث رفع به عنوان حدیث به اصطلاح براءت شرعیه نمی توانید بردارید. ما یستحق المالک عبارت است از مثل و واضح است که وصول به مثل عقلا لا یمکن الا به اینکه صبر کند، دیگه عقلی را میفهمد. کما اینکه ضامن هم اگر ملزم به پرداخت مثل باشد، عقل میگوید این ضامن باید به هر حال بهش مهلت داد و به ضامن گفته بشود آقا تو تأخیر بینداز تا زمانی که چی مثل پیدا بشود. این هر دو، چه صبر مالک بر مثل چه جواز تأخیر بر ضامن، هر دو به حکم عقل است، چون اگر بخواد مثل رو برگرداند به یکی از این دو راه باید باشد. پس این دو وجه از ضرر با قاعده لا ضرر نمیشود ما برداریم این دو قسم از ضرر، چون این دو به حکم عقل است، چه الزام مالک بر صبر چه جواز تأخیر بر ضامن، هر دو به حکم عقل است و قابل نفع به وسیله لا ضرر نیست. پس استحقاق مالک از این راه ثابت نمی شود. و اگر منظور این باشد که ضامن مالک میبیند مثل نیست، مطالبه قیمت میکند، میگه حالا که دست ما از مثل کوتاه هست قیمت بگیریم که مالیتش را حداقل به خودمان برگردیم، ولو اینکه مالیت همون شی نیست، کاری به این نداریم که مالیت همون مالیت عین تالفه باشد، ولی که مالیت یک امری است که مشترک است در تمام اشیا. خب ما چیزی که به اون ممحض در مالیت است که عبارت است از پول، این را بگیریم که دستمان دیگه از همه چی کوتاه نشود. منظور این باشد که آقای مالک بتواند مطالبه مالیت کند و امتناع ضامن از پرداخت مالیت ضرر علی المالک. این اگر منظور باشد، اولا تضرر مالک در این صورت از ناحیه این است که مال مالک متعذر الوصول است که مثل است، و امتناع ضامن از پرداخت مثل امر اختیاری ضامن نیست به تعبیر بنده، این از دست او خارجه. مثل در بازار پیدا نمی شود، ضامن کاری نکرده است که پیدا نشود. در خارج ضامن اگه دنبال مثلم برود، مثل فرض اینه که مثل متعذر است. پس بنابراین امتناع از چیزی است که مالک استحقاق او را ندارد. راجع به قیمت استحقاق دارد یا نه اول بحث است. چرا اول بحث است؟ چون وقتی گفتیم قیمتی که در اون شخص بود و در عین تالفه بود، اون که از بین رفت. قیمتی که به عنوان بدل در جایی که عین را نمی شود برگرداند، مماثل او را هم نمیتواند برگرداند، این اول بحثه که آیا استحقاق دارد یا ندارد، چون اون دلیل اولی این را ثابت نمی کند. و اگر گفته باشیم این احتمال چهارم می شود یا سوم، که عدم جواز مطالبه مالک نسبت به قیمت این ضرر باشد، یا آقا حق ندارد حرف بزند، حالا که مثلی بوده و مثل پیدا نمی شود حتی حق مطالبه هم ندارد، این ضررون علی المالک. این منظور اگر باشد، می فرماید اشکالش این است که عدم ترخیص مالک در مطالبه یه چیزی که استحقاق او را دارد، این ضررون علی المالک، یعنی مجاز نباشد. اما اذن در مطالبه چیزی که استحقاقش هنوز ثابت نشده، این چه ضرری است؟ چون ما عرض کردیم که استحقاق قیمت رو باید دلیل دیگری داشته باشیم.
بالاتر ثابت می‌کنه واقعا. بالاتر ثابت میشه. عقد استحقاق قیمت با قاعده لاغر ثابت میشه.
چطور؟
خب اونجا شما متوجه شدید عقد قیمت یعنی ضامنه.
باید حق مالک رو دشه نگیرنده لازره بیاد. عرض کردیم ما اصلا اصل استحقاق رو میخواییم بگیم چیزی ثابت میشه استحقاق داره.
خب دیگه
شما
اگه استحقاق نداشته
باشه ضرر دور شد که این دوریه که اول کلامه. این آقا وقتی دقت کنیم اینجا ما چیزی ضرر هست؟ ضرر در صورتی است که این مستحق قیمت باشد. استحقاق قیمت رو باز اگه بخوایم با لا ضرر ثابت بکنیم میشه دو. ازا حرف نوست. حالا سب بدیم ببینیم که راهی هست یا نه. پس در اینجا هم نشد که ما ثابت بکنیم. پس اگر انسان ممنوع بشود از چیزی که استحقاق دارد این ضرر رو، ولی اگر ترخیص نسبت به چیزی که استحقاق ندارد بگیم آقای این مرخص نیست در این امر و حق مطالبه چینی چیزی ندارد، این چیز ضرریست، ما هنوز ثابت نکردیم که این استحقاقی قیمت داره یا نه. اگه چیزی ثابت نشده است چطور میشود بگیم آقا منعش ضررون؟ شما اول حق او را ثابت بکنید، بگید منع او از این حق ضررون. حق هنوز ثابت نکرده بگید آقا منعش ضررون. ما چون انس ذهنی به این داریم که به اصطلاح اگر مثل نبود قیمت هست تندهو، همون بیانی که در پری روز بحثی عرض کردیم که انهو استحقاق را ما اول مسلم میگیریم، بعد این حرفا بعدش میاد میگه آقا این استحقاق هست، لذا ما راه دیگری باید برای این استحقاق ثابت بکنیم. از این راه نمیشود. و اگر گفته بشود که عدم زمان ضامن نسبت به قیمت ضرر علی المالک، عدم زمان، عبارات دقت کنید، عدم زمان ضامن نسبت به قیمت، بگیم این آقای ضامن قیمت نباید بپردازه، قیمت یعنی مالیت، این ندهد، این ضرر علی المالک، چون مالک مالش تلف شده است، هیچی هم گیرش نیامده، عین مال که از بین رفت، مثلم که پیدا نمی شود، قیمت هم فرض این است که آقای ضامن نباشد. این حکم ضرری را که عدم زمان نسبت به قیمت باشد، یعنی عدم زمان ضامن نسبت به قیمت، کاری به مالک نگیرید، این حکم ضرری که ضامن نبودن، چون لازرر هم حکم تکلیفی رو برمیدارد هم حکم وضعی اگه ضرری باشد، در اینجا ضامن نبودن ضامن نسبت به قیمت ضرر علی المالک، به لازرر این را برداریم. خب واضح است که لازمه او ثبوت نقیض او که زمان ضامن نسبت به قیمت خواهد بود، اینم یک راه. اینو چی میگی؟ این را هم میفرمایند که ما بر فرض تنزل حتی باز خالی از اشکال نیست، چون بحثه که آیا به قاعده لازرر میشود احکام عدمی را هم برداشت که نتیجه بگیریم که وقتی حکم عدمی به لازرر سلب شد نقیض او ثابت بشود. اینجا ضامن نبودن ضررون، این ضامن نبودن را برداریم، نقیض او که زمان هست نسبت به قیمت ثابت بشود. این اول جای بحثه. حالا ما اگر برفرض قبول کنیم که قاعده لازرر، چون ظهور قاعده در این است که رفع می کند، مثل حدیث رفع، حدیث رفع احکام ثبوتیه در خصوص و موضوعات را برمی دارد، نه احکام عدمیه. اولا عدم حکم نیست، اگرم برفرض از باب تسامح اطلاق حکم برش بکنیم به حدیث رفع و به قاعده لازرر و اینا نمی شود برداشت. حالا اگر چشم ما رو بپوشانیم و این به اصطلاح اشکال رو ندیده بگیریم، در این حال باز در اینجا اشکال وارد هست. پس بنابراین مفاد قاعده نفی حکم ضرری است، نه نفی حکم. حال مفاد قاعده تار و اخرى، پس اولا در این که قاعده شامل احکام ضرری می شود محل بحث، فاز اول. ثانیا آیا قاعده لازرر مستقیما حکم ضرری رو برمی دارد، یا اینکه موضوعی که دارای حکم ضرری باشد او را هم برمی دارد؟ اینم باز مورد اختلافه. بعضی گفتن آقا قاعده لازرر مستقیما و همچین حدیث رفت مستقیما نسبت به احکام می رود، چون احکام است که به ید شارع است، ولی موضوعات احکام که به ید شارع به ما به شارع اون نیست، شارع کارش جعل حکم است، جعل مجعول جعل موضوع می خواهد، متعلق می خواهد، متعلقات از دائره شارع و جعل شارع خارج است، چون جعل شارع از امور تعلقیه هست، هر امر تعلقی متعلق میخواد. از این باب است که ما میگیم موضوع. خب اگر این رو هم گفتیم در اینجا، عدم زمان اگر گفتیم احکام وضعیه حکم نیستن، مخصوصا بنابر مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه که میفرماید اصلا احکام وضعیه امور انتزاعیه از احکام تکلیفیه. خب بنابراین مبنا خیلی واضح است که ما نمیتوانیم بلا ضرر در اینجا به اصطلاح زمان زامن را ثابت بکنیم. بگیم عدم زمان ضررون، پس اگر عدم زمان رفع شد به قاعده لا ضرر، فیثبت انه زامنون نسبت به قیمت. بعد از تسلیم این دوتا حرف که اولا قاعده در احکام عدمی جاری بشود، ثانیا همون گونه که رفع احکام میکند رفع موضوعاتی که ضرری باشد هم مینماید، بر فرض تسلیم این دوتا اشکالش این است که اون چه که تلف شده است اگر تدارک نکند کلن ضررون، و اما اگر تدارک بکند به مثل که شرعاً فرض بر این است که واجب است در مثلیات، عدم تضمین قیمت در اینجا چطور ضرر است؟ عدم تضمین قیمت شما میگین قیمت را ضامن نیست، خواه مثل بدهد یا ندهد، این کلیت ندارد. به تعبیر دیگر این بیان شما جامع افراد نیست. در خصوص موردی ضرر است که بنا باشد که همونجور که مثل متعذر است بر او بر عهده او نباشد، قیمت هم دیگه بر عهدهش نباشد. به قول معروف میگه دیگه هیچی نخواهد بدهد، این میشه ضررون. ولی اگر نه، این آقا قیمت نمیدهد، میگیم ضامن قیمت نیست، او را تضمین نمی کنیم با غاب فهمینه بر این که او غامنه به اصطلاح قیمت باشد را نسبت به ضامن ما نداریم، ولی بنا دارد ضامن مثل پیدا شد بدهد، یا مثل به هر زحمتی شد تهیه کرد و بدهد. اینجا باز این آقا این در این صورت اگه گفتیم ضامن قیمت نباشد ضررون بر مالک، واضح است که ضرر نیست. این آقای ضامن قیمت نمیخواد بدهد، میگه من هر جور شد هست دیگه در عرفم این، میگه شما چیکار دارین به این کارا، ما با ارزونتر بیشتر در هرچی شد ما مثل تهیه میکنیم و مثل میدیم، قیمت نمیدهد. اینا با ضررون بگیم اگه ضامن نباشد در این فرد، وارد شما به طور کل میخواید بگید که ضامن اگر قیمت را ضامن نباشد و نخواهد بدهد، تضمین قیمت بر عهده او نکنیم، این ضررون علی المالک، این کلیت ندارد. در صورتی ضررون که این آقا بنابر این داشته باشد که نه قیمت بدهد و نه مثل. پس این محتملاتی که در اینجا گفته شده است، هیچ کدوم از اینها اثبات زمان به اصطلاح استحقاق مالک را نسبت به مثل یا قیمت نمی نماید. پس این وجوه و این طرق که آمدن از این راه مشهور و معروف قائل شده اند اثبات مدعا را نمی کند. ولیکن عرض کردیم در سابق، عمده دلیل بر زمان نسبت به مثل در مثلیات یا قیمت در قیمیات بناء عقلا است. دقت کردید؟ عقلا بنایشون بر اینه که اگر کسی چیزی و مالی را که مالک نیست و از غیر دیگری هست تلف کرد، همون اون که بونه که مثلیت و قیمیت از ناحیه عقلا تعیین ضابط می شود، اصل زمان هم از ناحیه بناء عقلا دیگه مبتلا به هیچ یک از این اشکالات ما نمی شویم. عقلا هم نگفتن که خود اون به اصطلاح صفات نوعیه باشد، میگن مثل، حالا در مثل بنابر مسلک تحقیق شما قائل به مثل بشوید، یا اینکه بنابر مسلک به هر حال باطل که بگیم که این مثل همون صفات عین طالفه است، یا مالیت همون مالیت عین طالفه است که خلاف تحقیق است این کلام. عقلا بنابر این دارن که اگر چیزی مثلی است باید مثل بپذیرد، دیگه نه نیاز به قاعده لا ضرر است، نه به حدیث سلطنت است، نه به سایر وجوه. الله اعلم، صلی الله علیه و آله.
کل قاضی لازره یا قاضی عقلی، حالا قاضی با فهم امتی خوب جلیه، حالا قاضی لازره میشه بیر قاضی که واقعا اقلام اینو یه فهم باستا که بخوام جامعیت دین و برون نگاه بگه قاضی لازره همون حکم عقل، یعنی
قاضی لازره بحثش میرسیم در این اختلافه. اصل این قاعده که به هر حال از شارع مواد از پیامبر اکرم همون حدیث مشهور ثمرت ابن جندب هست که عرض کردیم اون قصه که واقع شده، حالا باید در این قاعده اصلا به صورت یک رساله در واقع میشه قابل بحث باشه. حدودش تقریبا 6 ماه حول همین قاعده یادمه که وقت استاد مرحوم بحث داشتن بحث کردن. ان شاء الله عمری باشه به صورت مفصول مفصل این قاعده رو بحث کنیم، چون خیلی هم به هر حال مطرح میشه در فقه. صلی الله علی محمد. من امام اصرار دارم